با سلام به دوستان گرامی شنونده این وبینار، بخش دوم از تحلیلی از جنبش مزدک در شاهنامه رو شروع می‌کنیم. پیش از اینکه به توضیح بخش دوم بپردازیم، ناگزیر است بازگفت برخی از نکات اساسی هستیم که کمابیش به اونها در نشست پیش اشاره کردیم. پیش از این از دوستانی که برخی از این نکته ها رو در نشست پیش شنیدن پوزش میخوام، اما ناگزیر از اشاره این نکته هستم که بازگفت یا تکرار در شناخت روش یا متدولوژی لازمی درس هست و این از اونجایی که این گفتارها در پیوند با نسل جوان و نیاز نسل جوان صورت میگیره تا اندازه زیادی ناگزیره. بیشک پژوهشگرانی هستند که شاهنامه رو از زاویه‌های گوناگون کاویدند، از جمله جنبش مزدک در شاهنامه رو هم پژوهیدند و دربارش نوشتند و بهتر از من میدونند، و یا کسانی که پاسخ پرسش ها رو پیشا پیش می دونن طبیعتاً نیازی به شنیدن چنین بحثی شاید نداشته باشند. اما در این میان آنچه که مورد نظر من هست، انتقال یک تجربه نسلی به نسل جدیدتر، تجربه شناخت فکری، شناختی که از متن‌های اساسی در ادبیات ایران که سرچشمه تاریخی ما هستند و منابع تاریخی ما به حساب میان، اما به نام یک متن ادبی شناخته میشن و از آن رو که به عنوان یک متن شعری یا یک متن ادبی شناخته میشن، به عنوان یک منبع تاریخی بهشون یا اساساً توجه نشده یا بسیار بسیار کمتر از اون چیزی که باید بهشون توجه میشه و از دید نسل جوان پنهان میمونه. به ویژه که تحول زبان کار شناختن زبان کلاسیک رو، زبان کهن رو و ادبیات کهن رو برای نسل جوان بیش از پیش دشوار میکنه در جهانی که امروز با شتاب بسیار بسیار فزاینده‌ای در حال دگرگونیه و نیاز به این هست که این گسست نسلی که خود یکی از نهادهای اساسیه که در شاهنامه بهش توجه شده و بهش پرداخته شده، تکرار میکنم، گسست تجربه نسلی در واقع، این گسست باهاش برخورد بشه و تا اندازه‌ای که امکان داره مهار بشه، و این وظیفه نسل من هست، نسلی که همسن منه. از این رو جا داره که نسل جوان از نسل ما که نسل کهن‌تر هستیم سوال کنه. آنچه که در شاهنامه هم نمونش رو میبینیم که برای چی این یا آن مورد خاص، این یا آن تجربه تاریخی خاص به ما گفته نشد. به اصطلاح امروز چرا این سانسور تاریخی صورت گرفت نسبت به نسل ما؟ این حق نسل جوانه که از ما بپرسه. این بحث در این چارچوب صورت میگیره. از این نظر بحث به اعتبار روششناسانه بحث نوعی هست. در این رابطه کوشش میکنیم که دست به خوانش شاهنامه بزنیم به صورتی که نه در معرض یک نوع سیاست زدگی قرار بگیره، به صورتی که فقط منطبق بشه با شعارهای سیاسی و نه در چارچوب روش کهن به خصوص روش روایی فقط گیر کنه و از اونجا حرکت نکنه. میدونیم که آنچه که در گذشته به گونه ای که در گذشته به شاهنامه پرداخته شده به جز برخورد پژوهشی و برخورد نسخه شناسانه بیشتر برای سرگرمی در چارچوب روش روایی باش برخورد شده و این روش روایی یک روش کهن هست که ما بهش عادت کردیم و لازم هست که باهاش برخورد بشه بدون اینکه ارزشش رو کم کنیم و بدون اینکه اونو به یک سو نهیم، اما نیاز داریم که با به روش‌های دیگر هم توجه کنیم. اونچه که در اینجا ما بهش می‌پردازیم نهادشناسی شاهنامه هست، نهادشناسی که امروز ما در رفتارهای سیاسی کاستی‌هاش رو می‌بینیم و می‌خوایم ببینیم که این در تاریخ گذشته ما چه جایگاهی داره. حرکت‌های سیاسی که میشه می‌خوایم ببینیم که چه نمونه‌هایی ازشون هست و آیا صرفاً تاریخ‌هایی که به این جنبش‌ها پرداختن یا با این حرکت‌های سیاسی یا رفتارهای سیاسی در کجاهای دیگه و در چه منابع دیگه میشه اینها رو جستجو کرد. همونطور که اشاره کردم شاهنامه یکی از منابع اساسیه که به شرح تجربه سیاسی حتی در اونجایی که مرز بین تاریخ و میتولوژی یا اسطوره شناسی دقیقا روشن نیست میپردازه. همون گونه که اشاره شد زمانی که فردوسی از یک گزارش تاریخی داره با ما صحبت میکنه از نظر خودش مرزی بین اسطوره و تاریخ نیست و به نظر خودش تاریخ رو برای ما گزارش میکنه و اسطوره در اصل همون تاریخ هست به زبان دیگه و فشرده شده تاریخ هست که به شکل ناخودآگاه شده تاریخ در اومده در اصل. چند مشکل برای خوندن مزدک باز وجود داره و اون این که تفاوت اساسیه که بین فردوسی، گزارش فردوسی و منابع دیگه تاریخ وجود داره. شاید به استثناء یکی دو منبع از منابع گذشته یا هم عصر فردوسی یا نزدیک به فردوسی یا کمی پیش از فردوسی مثل طبری یا کمی پس از فردوسی مثل سیاستنامه نظام الملوک، سیاستنامه یا سیر الملوک با تفاوت زیادی با فردوسی نوشته شدن و وجه مشخصی اساسی اونها اینه که جنبش مزدک رو یک جریان ضد دینی، یک جریان ضد خانواده، ضد اجتماع و روی هم رفته یک حرکت گسترده منفی و مخرب و ضد اخلاق توصیف کردن. در شاهنامه چنین نیست. شاید از استثناهای اینها کتاب ملل و نهل شهرستانیه که نزدیک به فردوسی، کمی پس از فردوسی، شاید به فاصله دو سه نسل پس از فردوسی نوشته شده و به ارزشمند ملل و نهل به معنای مردمان و کیش ها یا دین ها هست که در اون اشاره میکنه که مزدک یک حرکت برابری خواه داشته و یک آرمان های برابر جویانه داشته، برابری جویانه داشته. منابع دیگه، منابع کهن کمابیش این حرکت رو حرکت منفی ارزیابی میکنن. در منابعی که امروز در پژوهش‌های متأخری که صورت گرفته، بخشی از اون کار خاورشناسان به خصوص نولدکه آلمانی هست که یک کار اساسی کرده، یا کریستنسن در کتاب ایران در زمان ساسانیان انجام داده. از بین پژوهشگران ایرانی، استاد ارجمند آقای احسان یارشاطر کار پژوهشی در تاریخ کمبریج انجام دادن که متفاوت هست با منابع دیگه، با منابع کهن که بهش اشاره خواهم کرد. پیش از اینکه یک خلاصه کوتاهی فشرده از داستان مزدک رو به روایت شاهنامه اشاره کنم، ناگزیر از گفتن این نکته هستم که خود فردوسی در اشاره به منابع شاهنامه که برای ما سؤاله که اساساً تا چه حد به شاهنامه میشه اعتماد کرد، به منابعش، منابعی که به هر حال رسیدن به کتاب اصلی یا منبع اصلی به نام خداینامک که در زمان جوانی فردوسی تدوین شده، اشاره کردم در نشست پیش. فردوسی منابع رو از متن شاهنامه برمیاد که به دو دسته کلی تقسیم میکنه: منابع دولتی، گزارش‌های دولتی، و منابعی که غیر دولتی هم یا شاید نامگذاریش دشوار باشه، ولی به اونها میگه، گاه میگه ز گفتار موبد. گفتار موبد وقتی که میگه، اشاره داره به منابع دولتی، به تاریخ هایی که در دستگاه دولتی نوشته شده و به دستش رسیده. و یا ز گفتار دهقان. گفتار دهقان وقتی به ما میگه، به این معناست که منبع غیر دولتیه، و گاه در آغاز یک گزارش به ما منبع رو میگه، گاه نمیگه، گاه روشن نیست و گاه میگه. در آغاز رستم اسفندیار که یکی از گزارش های اصیل شاهنامه است، اونو به ما میگه که از منابع غیر دولتی داره ذکر میکنه، ز گفتار دهقان میگه. از این نظر در اینجا ما در گزارش مزدک بسیار بسیار دشوار هست که به کدوم منبع داره اشاره میکنه، چون تصریح نمیکنه. اما از نوع برخوردی که با گزارش مزدک میکنه نشون میده که منابع غیر دولتی هم دسترسی داشته و بیشتر به منابع غیر دولتی داره اشاره میکنه. داستان گزارش مزدک در شاهنامه، کمابیش اشاره کردم، رویدادی است که در دوره قباد یا کواد، پادشاه ساسانی، در پایان قرن پنجم میلادی داره صورت میگیره. در دوره قباد شخصی به نام مزدک که نه تنها در بیان شاهنامه بلکه در منابع مخالف مزدک هم به عنوان یک سخنور بزرگ که نفوذ و کلام بسیاری داشته و اگر در شاهنامه گفته میشه سخنگوی، این یک توصیف فقط برای زیبانویسی نیست، سخنگویی در منابع دیگه میاد، از جمله منبعی که بعداً بیشتر بهش اشاره خواهم کرد در سیاستنامه، اشاره میشه که مزدک سخنروا بود در میان همه، نفوذ کلام زیادی داشت. واژه‌ای که ما امروز از یاد بردیم، واژه سخنروا، یعنی کسی که دارای نفوذ کلام بسیاره، میگه مزدک سخنروا بود و یک جایگاه بسیار والایی داشت در میان بخردان. و سخن ناروا، سخن، میگه البته سیاستنامه میگه سخن محال نگفته بود تا اون دوره، یعنی روی سخن مزدک میشده حساب کرد. مزدک در دستگاه قباد به مقام نخست وزیری میرسه و در دوره قباد یک قحطی در میگیره که به مزدک مراجعه میکنن و از او راه حل میخوان و مزدک با شاه صحبت میکنه و یک دستور رو غیر مستقیم از شاه میگیره که در این مورد صحبت کردیم در نشست پیش، و از شاه در واقع اجازه اینو میگیره که به مردم، به اونهایی که رجوع کردن، به ظاهرن قشرهای گوناگونن که اینجور که فردوسی به ما میگه گزارش میده، صرفا لایه های پایینی جامعه نیستن، لایه های گوناگونی هستند که رجوع میکنن و از قحطی مینالند، اما در اینجا تهی دستان حضور دارند و تصریح میکنه فردوسی به این مسئله که میان و راه حل میخوان. اجازه این رو با یک شیوه غیر مستقیمی که در واقع اون اجازه رو از زبان شاه میگیره، به بیشتر به تهی دستان و یا به لایه های دیگه جامعه، که لایه های دیگه که اشاره میکنیم اهم است از لایه های فرهنگی یا اقتصادی، چون این یه ضایعاتی بعدن به بار میاره که به بهای سنگینی تموم میشه، از جمله برای خود مزدک و از جمله برای خود اون جنبش. اینجا صرفا منظور این نیست که ما دست به توجیه اون دکترین مزدک بزنیم و بگیم که به شکل شبه سوسیالیستی یا اکونومیستی و اقتصاد گرایانه بگیم که اونجور که خبرشناسان روس مثلا بررسی کردن که این یک دوره بوده که تهیدستان یا دهقانان از لایه‌های پایینی دهقانان، چون دهقانان معنی متفاوتی داشته در اون دوره، دست به حرکتی زدن در دوره مزدک و مزدک اون رو برای اینها روا داشته و به انبارهای گندم در آغاز حمله کردن و بعد به خانه ها و بعد مسئله تقسیم زن پیش اومده. این امر که بهش اشاره خواهم کرد و اینو باز خواهم کرد، به خصوص مسئله تقسیم زن رو که از ابهامات جنبش مزدک و شاید پاسخ دقیقا روشن نشه براش پیدا کرد، این مسئله در شاهنامه به این صورت هست که در دوره قباد که گفته میشه تهی دستان اومدن و رجوع کردند و تهی دست کس با فزونگر، با توانگر در یک مرتبه قرار گرفت. جهان این چیزیست که مزدک مطرح میکنه، میگه که جهان راست باید که باشد به چیز، فزونی توانگر چرا جست نیز. چیز اینجا به معنای اموال هست، اموال غیر معقول، و چرا توانگر بایستی فزونی بجوید نسبت به در اصل به تهیدست. بعد زن و خانه و چیز بخشیدنیست. این سه تا مرکز اصلی بحث مزدک، اون آرمان مزدکیه، زن، خانه و اموال، ثروت که ثروت غیر معقول، بخشیدنیست به معنای تقسیم کردنیست. بخشش، اینجا بخشیدن به معنای تقسیم کردن میاد. تهی دست کس با توانگر یکی است. من این را کنم، من یعنی مزدک، این را کنم راست با دین پاک. با دین پاک یعنی همون آرمان خودش، اون دینی که خودش داره در اصل میاره. شود ویژه پیدا بلند از مغاک، که پیدا از مغاک یعنی پستی و بلندی، اینجا به معنای پستی و بلندی مالی هست. این آشکارا، ویژه به معنای آشکارا متمایز خواهد شد. یکی از معناهای ویژه هست آشکارا، اگه قید بگیریم اینو. هر آن کس که او جز بر این دین بود، زیزدان و وزمنش، اینجا اشتباه چاپی هست، نفرین بود. ببود هر که درویش با او یکی، اگر مرد بودند اگر کودکی. از این بستدی چیز و دادی بدان، این یکی از مسائلی که مشکل اساسی ایجاد میکنه برای مزدک. فرو مانده بود زان سخن بخردان. بخردان که اشاره میکنه، در بحث گذاشتن گفتیم گاه واژگانی هستند در شاهنامه که امروز واژگان گنگ و مبهمی به نظر میان از نظر کارکرد اجتماعی، اما بخردان در بیشتر جاهایی که در این نوع کانتکست ها یا ظرف ها بهش اشاره میشه، به معنای بخردان دستگاه دولتی هستن، به اصطلاح امروز اتاق فکر. و این چیزی است که اتفاق میفته در دوره که هنوز در اوج هست، و در اوج هم یک اوج حرکتی و هم در یک اوج هرج و مرج، چون بعدها نشون میده که این در ذهن آسیب شناسی این جنبش یک هرج و مرج هست. درش چو بشنید در دین او شد قباد. وقتی که شاه اینو شنید در دین او شد. در منابع نزدیک به فردوسی گفته شده که تفاوتی هست با فردوسی، و اون این که برخورد قباد با این دکترین یا از ناچاری بوده یا از روی تهدید بوده یا یک برخورد تاکتیکی بوده. این ولی در شاهنامه مثبت نگاه شده به این. و قباد وقتی که گوش به سخنان مزدک میده و این در طی یک روندی اتفاق میفته و نه فقط در یک نشست، قباد گرایش پیدا میکنه به مزدک و در واقع به هوادار مزدک میشه، طرفدار مزدک میشه. ورا شاه بنشان بر دست راست. شاه مزدک رو در دست راست خودش نشون. دست راست شاه یک معنی خاص داشته که جایگاهی که موبد موبدان می نشسته، که هم ریاست در واقع سازمان روحانیت رو در دست داشته و هم گاه نخست وزیر بوده، که یا مشاور بلندپایه، رایزن بلندپایه نظامی. ندانست لشکر که موبد کجاست. اینجا هم موبدان به معنای نظامی میشه، فرمانده در اصل ارتش، فرمانده نیروهای ارتش. برای او شدان کس که درویش بود، وگر نامش از کوشش خیش بود. لایه‌های گوناگون اجتماعی گرایش پیدا کردند به مزدک و به اون سو رفتند. بر او شد رو ما میتونیم به معنای گرایش به او پیدا کرد، یا دوروبرش رو، این نوع دوروبر دولت رو، لایه‌های پایینی جامعه گرفتند. و یک اینجا به یک نهادی که نامش آورده نمیشه، اما در نشست پیش اشاره کردم این نهاد جهش طبقاتی هست که در شاهنامه به معنا و کارکرد یا فونکسیونش اشاره میشه. این جهش طبقاتی یا اگه به ترجمه انگلیسی بخوایم بگیم شاید بشه گفت کلاس میوتیشن، که در تحولات بنیانگرا یا رادیکال اجتماعی مثل انقلاب ها یا جنبه ها یا بخشی از جنبش ها گاه رخ میده و موقعیتی پیش میاد که به ویژه شکلی از مهاجرت های خاص روستا به شهر صورت میگیره، برای اینکه در روستا شنیده میشه که تحولاتی در شهر هست و باید و میتونن افرادی که میتوانند میرن که از این سفره‌ای که در حال تقسیم شدن هست چیزی به دست بیارن و به این نوع جهش طبقاتی در آثار دیگه و در منابع تاریخی هم اشاره شده، بدون اینکه به این صورت اسمی ازش آورده شده باشه. و چه اشتراک این نوع منابع اینه که به کارکرد اجتماعی این نهاد توجه میکنن و ازش صحبت میکنن، از جمله بیهقی ذکر میکنه به این نهاد بدون اینکه اسمی از این نهاد آورده باشه، اما به کارکردش اشاره میکنه. خود سیاستنامه نظامی هست که تو همین گزارش مزدک با وجود اینکه بسیار بسیار تصویر منفی از مزدک میده، ولی به هر حال به این نهاد اشاره میکنه. از نهادهای در خور توجهیه که از نسل جوان و دانشجویانی که علاقه‌مند به شاهنامه پژوهی هستن و کارکردهای اجتماعی مفهوم ها رو در مفهوم های بنیادین شاهنامه رو جستجو می کنند و احتمالاً علاقه من هستن پایان نامه بنویسن یا کاغذ های پژوهشی بنویسن، مفهوم جهش طبقاتی یکی از مفهوم های کلیدیه که به ویژه در شاهنامه صرفاً به کارکردش اشاره میشه و یکی از مفهوم های یکی از نهادهایی که در تاریخ ایران از جمله در تحولات پس از سال 57 در دوره ما در 1357 نقش بسیار اساسی بازی کرده و در این جهش طبقاتی که صورت گرفته اشاره کوتاهی کردم در پیش در نشست نخست، که کسانی که در لایه‌های پایینی اجتماع هستند، در طبقه پایینی جامعه هستند، اینها در شرایط تحولات خیلی خیلی تند و تیز اجتماعی مثل انقلاب‌ها این امکان براشون هست، پیدا میشه که به طبقات بالای اقتصادی دست پیدا کنند. حالا از با چه مکانیزم هایی اون یک بحثی است که الان از بحث ما بیرونه و در جایگاه مدیریت اجتماعی قرار بگیرن بدون اینکه از نظر فرهنگی برخوردار باشن از اون کیفیت هایی که برای مدیران اقتصادی و سیاسی جامعه لازمه. و این در دوره های خاص این نوع دگرگونی ها پیش میاد. به شکل های منفی این در منابعی که اشاره کردم به جنبش مزدک تحت عنوان عنوان های این آشوبی که به پا شده یا بدعت یا عنوان های دیگه که به کار بردن به کارکرد این نهاد اشاره کرد. ادامه میدم شعر رو. به گرد جهان تازه شد دین او، جهان اشاره کردیم که به معنای ایرانه، در شاهنامه بیشتر به معنای ایران به کار میره. نیارست جستن کسی کینه او، یعنی در اوج قدرت بودند برای دوره‌ای کسی توان مخالفت با اونها رو، او اینجا به معنای مزدک نداشت، یارای کینجویی یا مخالفت با اونو نداشت. توانگر همین سرز تنگی نگاشت، سپردی به درویش چیزی که داشت. این دیگه گزارشیست که فردوسی به ما میده که کسی که توانایی مالی بیشتری داشت سرپیچی نکرد از توهی دستی، یعنی از اینی که مالش رو ازش بگیرن، و اون چیزی که داشت به درویش سپرد. به یه شکلی از به یک معنای دیگه میتونیم بگیم جرأت نکرد که از مصادره اموال سرپیچی کنه و در برابرش مقاومت کنه. این مسئله به یک بحران ایدئولوژی دولتی می انجامه، از آن جمله است در دوره‌ای که در همین دوره کسرا انوشیروان که ولیعهد قباط هست، که ما در اینجا یک تصویر معاصرش رو که مربوط به هنر معاصر هست، این ولی تصویر زیبایی است، مشاهده میکنیم. ولیعهد هست اما مورد حمایت و پشتیبانی آن بخش از نیروهای ساختار قدرت هست که بخش اصلی بدنه سازمان روحانی، موبدان مخالف مزدک و نظامیان و نیز کسان دیگری که نیروهای دیگری که در دربار هستند. ولی دکترین مزدک، این آرمان مزدک به زیان آنها تمام شده و آنها ظاهراً چون قباد در دوران پیری به سر میبره، دور مزدک، دور کسرا انوشیروان رو میگیرن و به اضافه اینکه بین مزدک و انوشیروان یک اختلافی هم هست که ما در شاهنامه باز میبینیم که میتونیم به متن شعر رجوع کنیم. پس از این تصویر، تصویر دیگری که میبینیم باز از روی بشخابی که از عهد ساسانی یافته شده، تصویریه که منصوب به کسرا انوشیروان هست. باز در این زمان وقتی که گروهی از اون جناح‌ها یا نیروهایی که در ساختار قدرت شرکت داشتن یا در اینجا گفته میشه در دربار، طبیعتاً اونها مخالفت میکنن با مزدک و نماینده اونها کسرا انوشیروان هست، چون اونها کسرا انوشیروان رو به عنوان جانشین در نظر میگیرن و اینکه این به جریان مزدک خاتمه بدن. نقل قولی هست اینجا از مزدک در شاهنامه: چنان دان که کسرا نبر دین ماست. اون مصرع بعدی، اون یه اشتباه چاپی، اون نباید اینجا باشه. مزدک با شاه صحبت میکنه و میگه یکی خط دستش به باید ستد، یه دست خطی باید گرفت از کسرا که سر باز گرداند از راه بد. اون راه بد یعنی راهی که غیر از راه مزدکه. به پیشاند از راستی پنج چیز که دانا بر این پنج نفس بود نیز. کجا؟ به معنای که رشک و کین است و خشم و نیاز، به پنجم که گردد بر او چیره آز. تو چون چیره باشی بر این پنج دیو، پدید آیدت راه گیهان خدیو. از این پنج ما را زن و خواسته است، که دین بهی در جهان کاسته است. این دین بهی دین زرتشته که بهش گفته میشه دین بهی، و بهدینان پیروان زرتشتی عصر ساسانی در اصل، در برابر بددینان، چون کسانی که غیر از بهدینان هستن میشه گفته میشه بددینان. یادآوری کنیم که وقتی که گفته میشه دین زرتشت، ما اینجا متمایز میکنیم از شخصی به نام زرتشت. اساسا بحث ما در مورد شخص زرتشت نیست، چون حتی در مورد زمان زندگیش یک ناروشنی بسیار بسیار آشکاری وجود داره در میان پژوهشگران، و سر به صده های بسیار میزنه این ناروشنی، و مورد بحث ما نیست. و آنچه که از کیش زرتشتی یا دین زرتشتی صحبت میشه در اینجا، منظور ایدئولوژی دولتی عصر ساسانی، آن چیزی که اسمش دین زرتشتیه. آیا اون تا چه اندازه به وسیله خود زرتشت گفته شده، یا سپس تحریف شده، یا به وسیله دیگران از موبدان بزرگ و نظریه پردازان کیش زرتشتی تدوین شده، اون بحثی است خارج از موضوع گفتار ما مربوط به دین شناسی زرتشت. آنچه که بهش اشاره میشه در شاهنامه، اون دین بهی یا بهدینی، کاربرد دین زرتشتی به عنوان ایدئولوژی دولتی، این اون اساس بحثه که در این مرحله از حرکت مزدک تبدیل میشه به یک جنگ ایدئولوژیک، در واقع میشه بحران ایدئولوژی دولتی، که در یک سو نخست وزیر هست مزدک، و در یک سو به اصطلاح مفسران سنتی دین زرتشت به عنوان ایدئولوژی دولتی. یادآوری میشه که منابع نزدیک به فردوسی وقتی که اشاره میکنند به دین زرتشت و نیز به موضوع جنبش مزدک، اشاره میکنند به دوره ای که بحث از قرائت‌های گوناگون از دین زرتشتی. مفصل‌ترین اینها که بهش پرداخته شده، باز نظامی به این پرداخته که همونطور که گفتم بسیار نزدیک به فردوسیه، و نشون میده که به بخشی، دست کم به بخشی از منابعی که فردوسی در تدوین شاهنامه دسترسی داشته، نظام الملک هم دسترسی داشته، مؤلف سیاستنامه. و در این مورد اشاره میکنه در کتاب سیاستنامه که وقتی که این بحث شروع شد در بین نظریه پردازان دولتی، که نظریه پردازان دینی هستند و دینشناسان و به اصطلاح موبدان بزرگ هستند، اونها از این صحبت میکنن که اینجا سیاستنامه اشاره میکنه که موبدان در بین خودشون گفتن چندین تفسیر و چندین قرائت وجود داره در حال حاضر از زند و اوستا. زند به معنی تفسیر اوستا که مدام در شاهنامه بهش اشاره میشه، زند و اوستا یا زند و فوستا گفته میشه. میگن که چندین تفسیر وجود داره، چندین قرائت وجود داره، و هر کسی قرائتی داره، ولی این قرائت رو ما که در واقع مزدک، به مزدک اشاره میکنن، ما تا به حال نشنیدیم و نداشتیم تا به حال. و از یک سو این به ما نکته ای رو غیر مستقیم در متن به ما میگه که در دوره‌ای که درسته که دین زرتشتی به عنوان ایدئولوژی دولتی به کار میره و به کار بسته میشه به وسیله دستگاه دولتی، اما وجود قرائت‌های گوناگون این پرسش رو پیش میاره که آیا ما با یک شیوه به اصطلاح به قول امروز پلورال و یک شیوه آزاد اندیشانه تعویلی سر و کار داریم یا بحران ایدئولوژی. بحران مزدک به ما نشون میده که بیشتر اون بحثی که داره به ما سیاستنامه بهش اشاره میکنه و در شاهنامه بسیار بسیار کوتاه بهش اشاره شده، در اصل اون قرائت‌های گوناگون حکایت از بحران ایدئولوژی دولتی میکنه و ما در دوره کنونی هم به نهاد فکری به نام قرائت دین و قرائت‌های گوناگون از دین در دوره‌ای برخورد میکنیم که ایدئولوژی دولتی وارد بحران میشه، چون در دوره‌ای که در دوره ثبات، در دوره‌ای که هیچ خطری تهدید نمی‌کنه ایدئولوژی دولتی رو، نیازی نیست. ایدئولوژی دولتی نیاز به ثبات داره، نیازی نداره به قرائت‌های گوناگون. و زمانی که بحث قرائت‌های گوناگون، حالا یا اسمش دین زرتشتی یا یک دین دیگه، زمانی که صحبت از قرائت‌های گوناگون به وجود میاد که ما می‌بینیم تقریبا نزدیک به 1000 سال پیش داره این بحث قرائت‌ها که داره از 600 سال پیش خودش و یا کمی کمتر از 600 سال پیش داره بحث میکنه، در واقع بحث 1500 پیشه، در اون دوره بحث قرائت میتونه ربط اساسی داشته باشه، پیوند اساسی داشته باشه به بحران در ایدئولوژی دولتی و یک نوع زمانی که قرائت دینی، قرائت از ایدئولوژی دینی دولتی به شکل آشکار به وسیله خود دستگاه دولتی ازش اشاره میشه، به شکلی برخورد منفعل دستگاه دولتی با بحران ایدئولوژی و ما اینو در مورد تحلیل در گزارش مزدک هم کمابیش میبینیم. در اینجا اشاره برمیگردم به متن که آنچه که مزدک از شاه میخواد و میگه یکی در خط دستش بباید ستد که سر باز گرداند از راه بد، در واقع به قباد به شاه داره میگه که به ولیعهد رو از شما میخوام که متعهد کنی و با یک تعهد نوشتاری که این برگرده به در واقع به راه نخست وزیر، به جناحش رو به اصطلاح امروز عوض کنه. و اشاره‌ای که اینجا می‌کنه به این رشک و کین و خشم و نیاز به این مفهوم‌های روانپژوهانه‌ای که اشاره می‌کنه به عنوان مفهوم‌های روانپژوهانه‌ای که مبنای گرایش‌های انسانی به انحصار هست که از بین اونها به خواسته به معنای مال و زن، اینجا مشخصاً در منابع دیگه میاد که چند همسری و وجود به اصطلاح حرم‌های گوناگونی که اشراف اون دوره داشتند هست که زن و خواسته باشدن در میان چو دین بهی را نخواهی زیان. این دوتا رو که یکی از بحث انگیزترین بیت های در واقع این گزارش هست به خصوص بخش زن، این دو باید اندرمیان یعنی باید مشترک باشه. خواسته اینی که مال مشترک باشه، یعنی دست به تقسیم ثروت باید زد، کما بیش روشنه. ولی کاربرد کلامی زن بسیار بسیار بحث انگیزه و دو تفسیر گوناگون ازش میشه. یکی تفسیری که منابع مخالف و از جمله در دادگاه مزدک که پس از این خواهد اومد بهش اشاره خواهیم کرد هست که آیا منظور اشتراکی شدن زن به معنای یک نوع هرج و مرج آیا جنسی آنچه که در دید مزدک، و یا اینکه گرایش به تک همسریه، در نه در شاهنامه و در و نه در منابع نزدیک به شاهنامه، چه پیش و چه پس از فردوسی اشاره‌ای نشده به اینکه آنچه که در نظر مزدک بوده تک همسریه، چون اساسا تک همسری پرداختن به مبحث تک همسری یک گفتمان خیلی جدیده و در دوره‌های پیشین زمانی عمل می‌شده به تک همسری که زن از قدرت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار بوده و حتی شخصیت‌های بزرگ تاریخی و دینی که چند همسر بودن در دوران در یه دوره از زندگیشون و تک همسر بودن در دوره از زندگیشون، در اون دوره که تک همسر بودن در دوره بوده که زن از موقعیت اقتصادی بسیار نیرومندی برخوردار بوده و اون مرد چاره ای نداشته جز تک همسری، و اگر اون همسر به شکلی جدا می شده یا می مرده اون وقت تجربه تاریخی هست که تازه چند همسری رو همون شخص آغاز کرده. این در منابع معاصر پژوهشی که آقای احسان یاشاطر انجام دادن در تاریخ کمبریج چاپ شده تفسیر شده به این که اینجا منظور از بخش کردن زن یعنی حذر کردن از چند همسری و گرایش به تک همسری هست. این دیگران هم که پژوهش‌های جدیدتر انجام دادن یا علاقه‌های جدیدتر نشون دادن یک گرایشی در بین به هر حال نسل معاصر هست و افراد همروزگار ما که این گرایش به تک همسریه. در اینجا دقیقا روشن نیست واقعا که نظر مزدک آیا تک همسری بوده یا به هر حال کاهش اون انحصار، یعنی اگه منجر به تک همسری هم نشه اون جنبش، اما اون انحصاری که تعداد زنهایی که افراد می گرفتن بستگی به این داشته که چقدر پول داشتن، چقدر توانایی مالی داشتن، شاید این به این معنا نزدیکتر باشه، ولی اینی که دقیقا ما معادل تک همسری بدونیم برای من روشن نیست و چیزیست که باید دید اساساً با جغرافیای فکری اون دوره تک همسری چقدر هماهنگ بوده و چقدر همخوان بوده. در بخش‌های دیگر در ادامه متن شاهنامه گفته میشه که یک موجی از اختلاف بین نخست وزیر و ولیعهد دوباره دیده میشه و اوج میگیره. در واقع این اختلاف اینجا شاهنامه به ما میگه که چو این گفته شد، یعنی این بحثی که اشاره شد، دست کسرا گرفت در یک جمعی که از شاه میخواد که اینجا در یک جمع هست که برن و صحبت کنن در برابر یک جمع بسیار گستردهی که اون بیت‌ها رو ما در اینجا نداریم به خاطر اینکه خودداری کنیم از طولانی شدن بحث، اون بیت‌ها رو از نشون دادنش چشم پوشی کردیم. چو این گفته شد دست کسرا گرفت مزدک دست کسا رو گرفت، بدو مانده بود شاه ایران شگفت. اینجا قباد شگفت زده شده بود که این چه کاریه داره انجام میده. از او یعنی از مزدک نامور یعنی کسرا ولیعهد دست دست بستد به خشم، دستشو کشید و از روی خشم به تندیز مزدک به تابید چشم. و با به اصطلاح امروز خیلی بسیار بسیار با خشم و چپ چپ شروع کرد نگاه کرد به مزدک، یا به مزدک به تابید چشم. به مزدک چنین گفت خندان قباد که از دین کسرا چه داری به یاد. اینجا قباد شروع میکنه میخواد ببینه که این رویارویی ایدئولوژیک به کجا داره میکشه. چنین گفت مزدک که این راه راست نهانی نداند نبر دین ماست. به جای این نهانی واژگان دیگه آوردن در نسخه های دیگه. به هر حال کسرا میگه دقیقا نمیدونه، اینجا کلمه نهانی ضعیفه توی مصرا، بر دین ما نیست، این کسرا اینو نمیدونه، راه راست رو نمیشناسه. دلیل مخالفت ایدئولوژیکش با ما اینه که آرمان من رو که مزدک باشم این دکترین رو نمیشناسه. بدو گفت کسرا همان گه ز کسرا بپرسید شاه که از دین به بگذری نیست راه. شاه اینجا باز یک گرایشی به مزدک نشون میده و بهش میگه که از دین به که میشه تفسیر واقعی دین زرتشت به وسیله مزدک، اگه از این بگذری راه دیگه ای نیست. این باز به ما کمک میکنه که بدونیم که وقتی میگه یکی از این دو راه هست، یا بهدینی یا بددینی. از این نظر وقتی صحبت از قرائت های گوناگون دینی میشه، به اون معنی که ما امروز به معنای چند اندیشی و یا قائل شدن به رسمیت شناختن دیدگاه های گوناگون و برداشت‌های گوناگون از یک متن باشیم به اون معنا نیست. در واقع همون نمیتونه باشه و هم به معنای در اصل بحران ایدئولوژی دولتیه. بدو گفت کسرا یعنی به قباد گفت، به پدرش گفت که چو یابم زمان بگویم که کژ است یک سرگمان. من اگه زمان داشته باشم میتونم ثابت کنم که مزدک کجگویی و کجندیشی داره. این کج و کجی و راستی مدام این دو مفهوم هست که رویا روی هم میان، چون این دو یا بده یا خوبه، یا کج یا راست، یا بعدها به صورتهای حق و باطل خودشون رو نشوندن. این دوال رو ما مدام در اندیشه های ایدئولوژیک و فلسفی که صرفاً منحصر به دین زرتشتی نیست و صرفاً به و یک گستره بسیار بسیار وسیع داره میبینیم. و اینجا هم به این به اصطلاح دو بنگرایی به ترجمه یا این دوالیته یا این دوگانی ما باز برخورد میکنیم. چو پیدا شود کجی و کاستی درفشان شود پیش تو راستی. زمانی که من کج بودن این نادرست بودن ایده ها و آرمان های مزدک رو ثابت کنم، اون وقت برای تو روشن میشه که راستی چیست. بدو گفت مزدک زمان چند روز همی خواهی از شاهگیتی فروز. برا گفت کسرا زمان 5 ماه، ششم را همه باز گویم شاه. بر این بر نهادند و گشتند باز، یا بر این به صورت دیگری بخونیم، بر این برنهادند و گشتند باز. به ایوان بشد شاه گردان فراز. این تا اینجا این رویارویی خودش رو به این صورت نشون میده که قرار میشه کسرا ولیعهد در اصل یک بحثی در برابر بحث مزدک بیاره که نادرستی آرمان مزدک رو در مورد بخشیدن یا تقسیم زن و خواسته ثابت کنه. در همین رابطه فردوسی به ما گزارش میده که کسرا شروع میکنه به زمین سازی برای اینکه و یک کاری که از موبدان و صاحب نظران و دین شناسان زرتشتی نزدیک به خودش نظر خواهی بکنه. فرستاد کسرا به هر جای کس که داننده ای دید و فریاد رس. باز این داننده میتونه هنوند باشه به اون بخردان که اشاره کرد. صرفا به عنوان یه اسم یک صفت کلی هم میشه گرفتش و یا به معنای خاص به اون معنا، چون دانندگان بسیار نبودن، یعنی کسانی که تحصیلات عالی دارن و همونطور که میدونیم تحصیلات عالی به آن معنی که منجر می شده به دبیری، یعنی تخصصهای عالی که بتونه شخص شغل دولتی بگیره، در دوره ساسانی ممنوع بوده. نه کل سواد آموزی، اما تحصیلات عالی در دوره ساسانی به گزارش فردوسی و از جمله در دوره اتفاقی که در دوره کسرا انوشیروان می افته و در بحث دیگه می شه بهش اشاره کرد، تحصیلات عالی ممنوع بوده. کس آمد سوی خوره اردشیر، جایی بوده در فارس که آنجا بود از داد هرمزد پیر، یکی از اون دانندگان ز استخر، جای دیگه در فارس، مهرازر پارسی، بیامد به درگاه با یار سی، یا با یار سی، با سیتن نشستن دانش پژوهان. واژه‌ای که امروز ما شاید کمتر توجه کنیم که تا چه حد کهن این واژه دانش پژوهان، کلمه دانش پژوه، و تقریبا هزار سال پیش فردوسی رو به کار میبره و خوشبختانه ما هنوز از یاد نبردیم این واژه رو. نشستند دانش پژوهان به هم، سخن رفت هر گونه از بیش و کم. این دوره‌ای که دارن پژوهشی میکنن، تحقیق میکنن در مورد ایدئولوژی، ارزیابی ایدئولوژی مزدک، دکترین مزدک. به کسرا سپردن یک سر سخن، خردمند و دانندگان کهن، یا کهن به هر دو صورت تلفظ میشه، سخن و سخن، همچنین به تلفظهای گوناگون پیشتر. این خردمندان، خردمند و دانندگان، اونجا هم باز به همون صورت. چون بشنید کسرا اون بحث ها رو، نتیجه اون پژوهش ها رو، به نزد قباد بیامد ز مزدک سخن کرد یاد، بیامد و از مزدک سخن یاد کرد. اینجا میبینیم که با چه ظرافتی فردوسی گرامر نثر رو میشکنه و دستور زبان ویژه شعر رو رسمیت میبخشه. سخن یاد کردن رو که یک فعل مرکبه، سخن کرد یاد به کار میبره، که این البته تخصص فردوسیه. که اکنون، اینجا در اصل گفتاورد یا نقل قول کسرا داره شروع میشه، که اکنون فراز آمدان روزگار که دین بهی را کنم خواستار. اینجا خواستار کنم به معنای پژوهیدنه، خواستار کردن، و اون دین بهی به روایت مزدک رو من بپذیرم. چون دین هر دوشو میگفتن دین بهی به دین زرتشتی، هم مزدک میگه و هم مخالفانش میگن، یعنی هر دو جناحی که بر سر ایدئولوژی دولتی اختلاف دارن، هر دو میگن دین بهی مال ماست، چون هیچ کدام ما بد دین نیستیم، بد دینان اومدن که از دین ما پیروی نمی کنن. گریدون اگر این چنین که گریدون که او را بود راستی شود دین زرتشت بر کاستی یا زرتشت. اگر اون قرائت مزدک رو ما از دین بپذیریم دین زرتشت دچار یک بحران اساسی خواهد شد، این اگه بخوایم ترجمهش کنیم به زبان امروز. گرید دوباره میخونم شعر بسیار بسیار بیت اساسیه. گریدون که او را، او به معنای مزدکی، گریدون که او را بود راستی شود دین زرتشت برکاستی. اگر ما ترجمان مزدک رو از دین زرتشت بپذیریم، اگر اون راست و درست بپنداریم، دین زرتشت اساساً وارد یک بحران جدید خواهد شد. در راه ایدئولوژی دولتی از این بحرانی که داره بدتر میشه. پذیرم من اون پاک دین ورا، اگر که واقعا درست باشه، به جان برگزینم گزین ورا، یا اگر اون ورا به معنای زرتشت بگیریم برمیگرده به دین زرتشت. چو راه فریدون شود نادرست، عزیز مسیحی، عزیز مسیحی و هم زند و اوست، زند و اوستا، زند و اوست به معنای اوستا و تأثیر و تفسیرش و عزیز مسیحی یه اشاره تاریخی. سخن گفتن مزدک آید به جای، نباید بگیتی جزو رهنمای، وریدون که او کج گوید همی، ره پاکی از دان نجوید همی، به من ده برا آن که در دین اوست، مبادا یکی را به تن مغز و پوست، گوا کرد زهر مهر و خرداد را، یا فرداد را، فرالین و بندوی و بهزاد را. اینا اون افراد دیگه هستن که اون کار پژوهشی رو ظاهراً انجام میدن. این روایت از شاهنامه در نسخه های دیگه به شکلهای دیگه هست که واضح تره. در اینجا کسرا به شاه میگه که اگر قرار باشه که آنچه که تا کنون از زند و اوستا گفته شده و از دین زرتشت به قرائت مزدک ما صحیح بپنداریم، راه کش خواهد شد و نباید بگیتی جو، اگر که فقط او رهنمای باشه، چیزی که در پایان میگه به من ده ورا، یعنی مزدک رو بده به من برای این که بتونم کارش رو تموم کنم. وان که در دین اوست، مبادا یکی را به تن مغز و پوست. این درخواست کسرا هست از شاه. وزان جایگه شد به ایوان خیش، نگه داشت آن راست پیمان خیش. انوشیروان کسرا رفت به کاخ خودش، به شبگیر چون شید بنمود تاج، زمین شد به کردار دریای آج. اینجا از اون بخشایی که فردوسی دیگه خودداری نمی کنه، از اون نبوغ شاعرانه و نبوغ هنریش. وقتی که خورشید طلوع کرد، شید به معنی خورشیده، وقتی که تاج خودش رو نشون داد طلوع کرد، زمین شد به کردار دریای آج، به مانند دریای آج زمین سفید شد. بسیار زیباست از نظر توصیف شاعرانه. همین راند فرزند شاه جهان، سخنگوی با موبدان و ردان، به آیین به ایوان شاه آمدند، سخنگوی و جویند راه آمدند، دلارای موبد سوی کیقوباد، بیامد سخن را درندر گشاد. اینجا پیش گفتاریه که در واقع به ما میگه که رفتن بحثاشون رو انجام دادن، برگشتن و حالا بخش اصلی رویارویی شروع میشه، که در اصل این دادگاه مزدک هست. در این دادگاه که در واقع دادگاه ایدئولوژیک نخست وزیر هست، چنین گفت موبد به پیش گروه به مزدک که این مرد دانش پژوه، موبدی که در برابر مزدک و طرفدار خسرو انوشیروانه، یکی دین نو ساختی پرزیان. اینجا انتقاد اصلی شروع میشه. یکی دین نو ساختی پرزیان، نهادی زن و خواسته در میان. باز خواسته روشنه، کمابیش زن اینجا یه تفسیر میکنن. چه داند پسر کش که باشد پدر، پدر همچنین چون شناسد پدر پسر. اینجا اون درباره بخش کردن زن، این بیت به اون برمیگرده که در منابع دیگری هم که اینجا در تنها موردی است که شاهنامه اشاره میکنه، خیلی سربسته، ولی در منابعی که جنبش مزدک رو مخرب و منفی میدونن و یک بدعت در بدعت زیانبار در دین زرتشت میدونن، اونها اشاره میکنن که در اثر هرج و مرجی که به وجود اومده بود در این دوره از جنبش مزدک، بچه هایی به دنیا میان که روشن نیست اینها بچه های کی هستند. این اشاره هست به این چه داند پسر، و یا یه امر کلی هم میتونه باشه، ولی به چنین چیزی اشاره شده که در اصل اون آشوبی که و هرج و مرجی که اشاره کردم به کارکرد جهش طبقاتی، جهش طبقی اشاره میشه که لایه‌های پایینی جامعه بدون هیچ حد و حصری شروع میکنن دست میزنن به تخریب یا غارت، از جمله شامل فقط غارت اموال نبوده، غارت زنان هم بوده، چون این در جاهای گوناگون بهش اشاره شده. و این پسر کش که باشد، چه داند پسر کش که باشد پدر، پدر همچنین چون شناسد پدر، هم یک اشاره صرفا نظری میتونه باشه و هم اشاره به پیامدهای اون هرج و مرج در که رخ میده در این جنبش، و در عمل به چنین هرج و مرجی هم منجر شده بوده. اینجا در بیت بعدی، چون مردم برابر بود در جهان، طبیعتاً بخش اقتصادی برمی‌گرده به تقسیم یا بخش کردن زن و خواسته، به بخش کردن خواسته یا مال، به تقسیم ثروت. به اصطلاح امروز، چون مردم برابر بود در جهان، نباشند پیدا کهان و مهان. لایه‌های پایین‌تر در جامعه و بالاتر از همدیگه متمایز نیستند. باز به اون جهش طبقه‌ای، اون به هم ریختن، اینجا اشاره میشه به شکل غیر مستقیم که این تمایز از بین میره که کی در کجا ایستاده، کی در کجای جایگاه اقتصادی جامعه ایستاده. که باشد که جوید در کهتری، یعنی دوباره اون ادامه اون پرسشه، چگونه توان یافتن مهتری. اون در واقع قشبندی اجتماعی، لایبندی اجتماعی به هم میخوره. این موبت داره انتقاد میکنه در دادگاه دربسته‌ای که در دربار داره صورت میگیره با حضور شاه و ولیعهد و اون سران کشوری. کسی کو مرد میرد، جای و چیزش کراست. جای به معنای همون ملک، چیز ثروت، که شد کار جوبنده با شاه راست. کسی اون به صورت کارگرم اومده، اون کارگر بنده، و یا صورتهای دیگه در نسخه های دیگه، در نسخه از جمله ژورمان کارگر میاد. البته کمی متفاوت از این هست. ما این رو از سایت گنجور انتخاب کردیم برای اینکه راحت تر بود نقلش، و یه اشکالات ویژه‌ای هم درش هست و آنچنان متن ویراسته‌ای نیست و این تنها چیزی بود که در دسترس ما بود. اینجا جهان زین سخن پاک ویران شود، از این در میان تقسیم زن و خواسته، نباید که این بد به ایران شود. همه کت خدایند و مزدور کیست؟ اگر که همه لایه های پایینی جامعه بخوان بالا برن، خب پس لایه های پایینی کیا هستن؟ همه گنج دارند و گنجور کیست؟ اون گنجور هم اونجا باز ضعیفه و از پرداختن بهش سرنظر میکنیم. ز دیناوران این سخن کس نگفت، تو دیوانگی داشتی در نهفت. تو خودت رو دیناور میدونی و کسی به این صورت تا به حال این اولین باره که مطرح میشه. همه مردمان را به دوزخ بری، همی کار بد را به بد نشمری. این نشمری شمردن یک اصطلاح در اینجا به حساب آوردن هست، ولی شمار گرفتن یک اصطلاح دیگه است در شاهنامه، اصطلاح حقوقیه به معنای رسیدگی قضایی، رسیدگی حقوقی هست که در جای دیگه از این گزارش مزدک هست که ازش صرف نظر میکنه. تا اینجا دادگاه مزدک پایان پیدا میکنه و در اینجا تصویر یک مجسمه از نظام الملک مؤلف کتاب سیاستنامه رو میبینید که چند بار بهش اشاره کردم، با اینکه کاملا بر علیه این جنبش در مخالفت با این حرکت مزدک و آرمان مزدک نوشته شده، ولی از چندین جهت قابل توجه، از جهت مفصل بودنش، از جهت اینکه بسیار نزدیک به عصر فردوسیه، حدود یک در واقع نسل پس از فردوسیه، یک تا دو نسل پس از فردوسیه نظام الملک، و نظام الملک به دلیل اینکه شغل نخست وزیری داشته در پس دربار سلجوقی ها، طبیعتا به منابع زیادی دسترسی داشته، به منابع دولتی دسترسی داشته، به کتابخانه دولتی دسترسی داشته و به احتمال بسیار زیاد به همون منابعی که یا همانندهای اون که منابع اصلی خدای‌نامه و سپس شاهنامه بودند، دست کم به بخشی از آنها باید دسترسی داشته بوده و چیزی نیست که تفاوت این گزارش با شاهنامه در مثلا 300-400 سال بعد اتفاق افتاده باشه، کما بیش هم عصر شاهنامه است و این تفاوت اساسی در گزارش جنبش مزدک باز به ما نشون میده که یک شکاف بسیار بزرگ بین دو منبع دولتی و غیر دولتی وجود داشته و ظاهراً فردوسی به هر دو منبع دسترسی داشته. و باز تصویر دیگه که اینجا میبینیم، اینجا صحبتم رو متوقف میکنم فقط برای اینکه هماهنگ با این تصویر باشه، این در جای دیگه بهش خواهیم پرداخت. اینجا نقاشیه که باقی مونده از ترور خواجه نظام الملک به وسیله فدایان اسماعیلی، پیروان حسن صباح، که به شکلی اونها هم جنبش های دیگه هستند که کمابیش رب دارن با مزدک. من به ناچار به پیروی از این تصویر صحبتم رو قطع کردم و اون رو در جای دیگری میشه بهش پرداخت و در فرصت دیگری میتونیم در روش صحبت بکنیم، اما هم زمینه پیش و هم پس و هم پیامدهایی داره این جنبش، که چه در جنبش‌های شناخته شده یا ناشناخته خودش رو به هر حال نشون میده. و اما اون چیزی که ثبت شده و مورد نظر ما بود بیشتر جنبش مزدک. در بخش بعدی که بهش خواهیم پرداخت پایان کار مزدک، چون در اصل در اون دادگاهی که در که دیدیم چه بحث چه صحبت‌هایی به اختصار فردوسی برای ما میاره، در اون دادگاه اشاره میشه که مزدک کارش پایان یافته است و پایان کارش رو هم بعداً خواهیم دید که بخش پایانی این بحث خواهد بود. در اینجا این بحث رو موقتاً تمام میکنم و از دوستانی که حوصله کردن و با ناهماهنگی های این صحبت ساختند و با فراز و نشیب این بحث کنار اومدن سپاسگزارم و پوزش میخوام از چند پارگی بحث به یه شکلی بخشی از این امر برمیگرده به پیچیدگی و چند ریشه ای بودن این موضوع و خودداری ما از پیروی از یک روش به اصطلاح تک ریشه ای و تک بودی و از اینی که بگیم این امر اتفاق افتاد فقط به این دلیل، این امر اتفاق افتاد فقط از این رو. نه چنین نیست. این بحث یک بحث میان رشته ای سر و کار داره با تاریخ، به خصوص که وقتی در چارچوب شاهنامه داره ازش بحث میشه، سر و کار داره با تاریخ، سر و کار داره با اسطوره شناسی و با واژه شناسی، با اساسا با فیلولوژی شاهنامه که بسیار کار دشواریه و رشته های دیگه که کار رو فراتر از توانایی یک پژوهشگر یا یک جوینده قرار میده. خیلی سپاسگزارم از حوصلتون.